بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. بحث امروز خیلی ساده هست، یه چند دقیقه جزوه ها رو بنویسید بریم سراغ عبارت. مطالب خیلی ساده هست. تعارض دو استصحاب این جزوه درس گذشته است و درس امروز. تعارض دو استصحاب دو صورت دارد. یک، گاهی تعارض به خاطر عجز مکلف از امتثال هر دو استصحاب است. در این صورت تعارض استصحابین داخل در باب تزاحم می شود و احکام آن باب را دارد. یه مثال کوچولو بزنم و رد بشم. دیروز اکرام زید واجب بود، دیروز اکرام بکرم واجب بود، امروز شک میکنیم که این وجوب اکرام زید به حال خودش باقی است یا باقی نیست، وجوب اکرام بکر به حال خودش باقی است یا باقی نیست. ببینید دوتا استصحاب هیچ اشکالی نداره، شما استصحاب وجوب اکرام زید بکنید، استصحاب وجوب اکرام بکر، ولی من امروز قادر نیستم که هر دو نفر را اکرام بکنم. همین که من قادر نیستم که هر دو نفر را اکرام بکنم، این دو تا استصحاب میفتن به جون هم. اولی میگه من جاری میشم، دومی میگه من جاری میشم. الان علت تعارض این دو تا استصحاب چیه؟ عجز مکلف. اینجا داخل میشه در باب تزاحم، یعنی باید سبک سنگین بکنیم که آیا اکرام زید مصلحتش بیشتره یا اکرام بکر الی آخر. سوره دو گاهی تعارض به خاطر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در احد الاستصحابین است. یه لحظه با من باشید. دوتا استصحاب میخواییم بکنیم، این دوتا استصحاب با همدیگه تعارض دارن. علت تعارض این دوتا استصحاب چیه؟ علم اجمالی. چون اجمالا میدونی که حالت سابقه در یکی از این دوتا استصحاب از بین رفته، این علم اجمالی این دوتا استصحاب رو میندازه به جون هم. اولی میگه که تو حالت سابقه از بین رفته، تو جاری نشو، من جاری میشم. دومی رو میکنه به اولی میگه تو حالت سابقت نقض شده، تو جاری نشو، من جاری میشم. دوتا استصحابه با هم دیگه تعارض دارن. علت تعارض این دوتا استصحاب چیه؟ یک کلمه بگید. یک کلمه، علم اجمالی. چون ما اجمالا میدونیم که حالت سابقه در احد الاستصحاب این چی شده؟ نقض شده. این علم اجمالی این دوتا استصحاب رو میندازه به جون هم. روشن؟ جلوش بنویسید. این صورت دو حالت دارد. الف، اینا رو خوندی ما. آقا این صورت کدوم صورت بود؟ نه، این صورت که دو تا استصحاب هم دیگه تعارض دارند، علت تعارض هم چیه؟ علم اجمالی. این دو تا استصحاب دو صورت داره، گاهی به صورت سببی و مسببیه، گاهی به صورت سببی و مسببی نیست. حالا اینا رو میخواییم بگیم. این صورت دو حالت دارد. سرخط الف، از همین اول خوب متوجه بشید که دیگه بعدن دچار مشکل نشید. الف گاهی شک سببی و مسببی است. در این حالت سرخط بنویسید اولاً. یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. دو تا استصحاب، حالا مثالم میزنیم، مطلب با مثال نگیرید، ولی مثالم داره. دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض دارن. علت تعارض این دو تا استصحاب چیه؟ یک کلمه، علم اجمالی. چون ما اجمالا میدونیم که حالت سابقه در عهد الاستصحاب نقض شده، از بین رفته. این علم اجمالی این دو تا استصحاب رو میندازه به جون هم. دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض دارن، علت تعارض هم علم اجمالیه. حالا این دو تا استصحابی که با هم دیگه تعارض دارن، علت تعارض هم علم اجمالی، دو صورت داره. یک، گاهی به صورت شک سببی و مسببی هست، گاهی نیست. اون گاهی نیست بذارید برای 10 دقیقه دیگه. گاهی به صورت شک سببی و مسببیه. اگر به صورت شک سببی و مسببی بود، این دو تا نکته رو توجه داشته باشید. یک، استصحاب سببی جاری می شود چون از جریانش محذوری لازم نمیاد جز اینکه موضوع استصحاب مسببی از بین میره. یک. ثانیاً استصحاب مسببی جاری نمیشود چون یا تخصیص بدون مخصص یا دوره. گرفتی چی شد؟ خیلی راحت. اگر این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض کردند و علت تعارضم علم اجمالی باشه، حکم اینه که اولاً استصحاب سببی جاری می شود، ثانیاً استصحاب مسببی جاری نمی شود. چرا استصحاب سببی جاری میشه؟ چون هیچ محذوری لازم نمیاد جز این که با جاری کردن استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی از بین میره، که محذوری نیست. دانو سوزی ندادم. استصحاب مسببی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون یا تخصیص بدون مخصص یا دوره. تو امارات یادتونه عین همو حرف رو اینجا میخواین تکرار کن. یه مثال من میزنم، حواستون کاملا با من باش. نه، تعارض نیست، تعارض بدلیه. یه لحظه با من باشید. یه مثال، این آب طاهر بود یقینا. شک میکنیم طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ این آب رو بذارید اینجا. این لباس هم یقینا نجسه، یقین داره این لباس نجس. این لباس رو با این آب میشوریم، با این آب میشوریم. با کدوم آب؟ آب مشکوک و طهارت. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب طهارت آب، دو استصحاب نجاست ثوب. داریم یا نداریم؟ یک، این دو تا استصحاب هم دیگه تعارض دارن. چرا؟ به خاطر اون تک کلمه رو بگید، علم اجمالی. چون ما یقین داریم حالت سابقه در عهد الاستصحاب نقض شده، یا طهارت آب از بین رفته یا نجاست ثوب. روشن؟ الان این استصحاب طهارت اصل سببیه، استصحاب نجاست ثوب اصل مسببیه. میدونی چرا؟ چون شک در طهارت و عدم طهارت آب علت میشه برای شک در بقاء نجاست و عدم بقاء نجاست ثوب. چون اگر این آب طاهر باشد الان، این ثوب چیه؟ نجس نیست. اگر این آب الان طاهر نباشد، لباس نجس است. پس طهارت آب و عدم طهارت آب بعد از شستن آب، طهارت آب و عدم طهارت آب علت میشه برای نجاست ثوب و عدم نجاست ثوب. قبول کردی یا نه؟ این سبب برای اون. اینجا اولا استصحاب سببی جاری میشود. استصحاب سببی چی هست؟ بگی تمام بفهمم ولی تکرار میکنم. استصحاب میکنه طهارت آب را، چه نتیجه میگیریم؟ طهارت ثوب. خب میگیم بابا جون اگر شما استصحاب طهارت آب کردی، تو ثوب ما یقین به نجاست داشتیم، الان شک در نجاست داریم، شما نقض الیقین به شک کردی. میگه نقض الیقین به شک نکردیم، ما یقین به نجاست ثوب داشتیم. اون یقین به نجاست ثوب رو با یقین به طهارت ثوب نقض کردیم. اگه گفتید یقین به طهارت ثوب از کجا اومد؟ استصحاب طهارت آب، یقین تنزیلی. روشن شد یا نشد؟ پس اگر شما اصل سببی را جاری بکنی، استصحاب طهارت آب، اومدید موضوع اصل مسببی را از بین بردی. موضوع اصل مسببی نقض الیقینه به شکین از بین رفت. چرا؟ چون بعد از شما استصاب طهارت آب کردی نسبت به سم نقض الیقین به شک نکردی. شما بگید الیقین کردی، شما یقین به نجاست سم را با یقین به طهارت سم نقض کردی. این یقین به طهارت سم از کجا اومد؟ استصاب طهارت آب. این هیچ محذوری لازم نیومد. ولی اگر استصاب مسببی جاری بشه، یعنی چی؟ یعنی استصاب نجاست چی؟ سو. خب تو استصاب سببی ارکان استصاب تمامه. ما یقین داشتیم به طهارت آب، شک داریم در طهارت آب. خب اگر شما استصاب نجاست سو کردی، یقین به طهارت آب را با شک در طهارت آب نقض کردی. به چه وسیله نقض کردی؟ با استصاب نجاست سو. اگر شما استصاب نجاست سوب کردی، یقین به طهارت آب را با بگید شک در طهارت آب نقص کردی. متوجه هستی؟ یعنی اومدی این استصاب سببی را از لا تنخذ الیقین به شک خارج کردی، چون در اینجا نقض الیقین به شک هست، خارج کردی. خارج که کردی، آیا دلیلی هست که بیاد استصاب سببی را از لا تنخذ الیقین به شک خارج بکنه یا نه؟ اگر دلیل نباشد میشه تخصیص بدون مخصص. شما لا تنقض الیقین به شک را تخصیص زدی، یعنی اصل سببی را از تحتش خارج کردی بدون مخصص. اما اگر دلیلی باشه، یعنی یه دلیلی اومده این استصاب سببی را از تحت لا تنقض الیقین به شک خارج کردی، اون دلیل فقط یه چیزه، استصاب مسببی، فقط یه چیز استصاب مسببی. و اگر بخواد این استصاب مسببی دلیل باشه برای خارج کردن چی از چی، برای خارج کردن استصاب سببی از لا تنخذ الیقین به شک، میشه دور. میدونی چرا؟ چون مخصصیت استصاب مسببی شما باید بگی، متوقف از بر حجیت استصاب مسببی با وجود استصاب سببی باید حجت باشه تا بتونه مخصص بشه. حجت بودن استصاب مسببی با وجود استصاب سببی متوقف است بر چی؟ مخصصیتش. میدونی چرا؟ چون اگه مخصص نباشه، هر دو باشه، بلافاصله استصاب سببی موضوع از بین میبره. یه بار دیگه میگم، یعنی از تحت لا تنخذ الیقین خارج شد. با اینکه چرا دیگه نقض الیقین به شک کردی؟ خیلی دیگه، نجاست صوب اثر چی؟ عدم طهارت آب دیگه. طرز اینه که مسبب از مونه. اگر شما استصحاب نجاست صوب کردی، معلوم میشه که دست از یقین به طهارت صوب با شک برداشتی. با چی چی برداشتی؟ با استصحاب نجاست صوب. نه، نمیخوام دیگه اصل مثبته، چون نجاست صوب اثر عدم طهارت آبه، طهارت صوب اثر طهارت آبه. شما نقض یقین به شک تو اصل سببی به این وسیله است، به نقض آثارش. همین که آثارش نقض کردی، معلوم شما اصل جاری نشد دیگه، نقض یقین به شک کرد. نمیخوام دیگه اصل عملی است، من یه آثار که شما وار نکردی، معلوم شما اصل رو انداختید کنار. من یه بار توضیح بدم بعد گوش بدم. پس ببینید، اگر دوتا استصاب، جای نقطه چین ها رو پر بکنید، اگر دوتا استصاب هم دیگه تعارض کردن، مثل استصاب طهارت آب با استصاب نجاست سو، اگر این دوتا استصاب سببی و مسببی بود، در ناحیه سبب اصل جاری میشه، استصاب طهارت آب میکنیم. خب اگر شما استصاب طهارت آب کردید، بریم سراغ مسبب. شما یقین به نجاست صوب را با شک در نجاست صوب نقض کردید. جواب، شما یقین به نجاست صوب را با شک در نجاست صوب نقض نکردید. یقین به نجاست صوب را با چی نقض کردید؟ یقین به طهارت صوب. این طهارت صوب از کجا اومد؟ استصاب سببی. این اولا، استصاب سببی جاری میشه، موضوع استصاب مسببی از بین میره. موضوع استصاب مسببی نقض الیقین به شک. حالا میخوایم استصاب مسببی جاری بکنیم، استصاب میکنیم نجاست صوب را. خب این استصاب نجاست صوب کردیم، دو تا مشکل لازم میاد، یا تخصیص بدون مخصص یا دوره. یعنی چی؟ اگر شما استصاب نجاست صوب کردید، معنیش اینه که استصاب طهارت آب نکردید، معنیش اینه که ارکان استصاب اونجا تمامه. شما یقین به طهارت آب داشتید، شک در طهارت آب کردید، با این وجود استصاب نکردید. خب اگر کسی یقین داشته شک داشته استصاب نکنه، معنیش اینه که نقض الیقین کرده با شک. یعنی شما اومدید اگر شما استصاب مسببی کردید، استصاب نجاست ثوب، معنیش اینه که استصاب سببی رو از تحت لا تنقض الیقین به شک خارج کردی. چجوری خارج کردی؟ چون اینجا نقض الیقین به شک شما کردید. متوجه هستید؟ آیا دلیلی هست که این استصاب سببی رو خارج بکنه یا نه؟ اگر دلیل نباشد، شما ادله حجیت استصاب رو تخصیص زدی، یعنی یه دونه استصاب که باید میکردی از تحتش خارج کردی، نکردی. اما اگر دلیل باشه، یعنی یه دلیلی هست که مده استصاب سببی رو از ادله حجیت استصاب خارج کرده، چون فرض اینه که شما استصاب مسببی کردی. استصاب مسببی که کردی، با اینکه ارکان استصاب در ناحیه سبب تمام، استصاب سببی نکردی. پس باید یه چیزی باشه که این استصاب سببی رو از تحت ادله حجیت استصاب خارج بکنه، چون شما بر اساس حجت عمل نکردی. اگر دلیل باشه، یگانه دلیل چیه؟ استصاب مسببی. و دور میشه. چرا؟ چون مخصص بودن استصاب مسببی، پرانتز یعنی استصاب مسببی، یاد استصاب سببی رو از تحت ادله حجیت استصاب خارج بکنه. پرانتز ببندی. مخصص بودن استصاب مسببی متوقف است بر، بگید، حجیت استصاب مسببی با وجود استصاب سببی. حجت باشه، چون تا حجت نباشه که نمیتونه تخصیص بزنه که. از اون طرف حجیت استصاب مسببی با وجود استصاب سببی متوقف بر مخصصیتشه. میدونی چرا متوقف بر مخصص؟ یعنی عمرش، ماندگارش به اینه که مخصص باشه. چون اگه مخصص نبود، این دوتا کنار هم قرار گرفتن بلا فاصله، چه اتفاق میفته؟ استصاب سببی خارجش میکنه. روشن شد؟ یه هفتش خط رو بنویسی. دقت نکردید. اولی سبب است برای دومی، دومی سبب برای اولی نیست که. اگه شما اولی گرفتی، دیگه کار تو دومی هم درست میشه، موضوعش از بین میره. ولی اگه دومی گرفتی، کار تو اولی درست نمیشه. چرا درست نمیشه؟ چون اولی که مسبب از اولی نیست دیگه. اجازه بفرمایید دیگه. بعد چون هر چی میخواید دیگه، جواب همینه. شما از فرض بعد دارید خارج میشید. اولی سبب است برای دومی، دومی سبب برای اولی نیست. اجازه این هفتش خط رو بنویسید. خب اگر دلیل نداشته باشه، میشه تخصیص بدون مخصص دیگه. شما ده استصاب مسببی را از تحت ادله تکرار اینا، از تحت ادله حجیت استصاب خارج کردی. اگر دلیل نباشه، یه استصاب با اینکه موضوعا داخل در ادله است خارج کردید، با اینکه مخصص نداره. خب بنویسید هر چی که از خارج توضیح دادن الان میاد تو عبارت. لذا سر این درس کسی باید استرس نداشته باشه. متوجه هستید؟ استرس بی استرس. در این حالت سرخط اولا، این اولا ثانیه نداره. من برای که منظم گفته باشن نیمی دقیقا زیاده، 10 ثانیه. استصاب سببی جاری می شود، مسببی جاری نمی شود. چرا؟ چون تو سبب محذوری نیست، تو مسببی یکی از دو محذوره، این امارات. اولا استصحاب در طرف سبب جاری می شود. دیگه من مثال ننوشتم تو جزوه. بفرمایید استصحاب چی میکنیم ما؟ اگر همه جواب ندن، میدونید من عاشق تکرارم. استصحاب طهارت آب. رفقایی که تتمه استصحاب پیش خودم خوندن 3 ساعت، 3 ساعت این مباحث رو پشت سرم گفتیم، تمام کردیم. مفصل هر چی صاحب کفایی میگه شیخ فرمود. صاحب کفایی که چیزی نداره، که از اول کفایی تا آخر کفایی 20 صفحه، 20 صفحه هم نیست. اولا استصحاب در طرف سبب جاری می شود، چون در جریان این استصحاب موضوع استصحاب در طرف مسبب، پرانتز موضوع، یه مساویس ریاضی بنویسید، یه مساویس ریاضی، نقض الیقین به شک، پرانتز منتفی می شود و این محذور نیست. آقا یه لحظه با من باشید، وسواسم اینجا باشید. شما استصحاب طهارت آب کردید، چه نتیجه می گیرید؟ طهارت سو. آقا جان اگر شما استصحاب طهارت آب کردید، یقین به نجاست ثوب داشتی، شک که در نجاست ثوب کردی، یقین به نجاست ثوب رو با شک که در نجاست ثوب نقض کردی. صاحب کفایی میگه نه، ما یقین به نجاست ثوب با شک که در نجاست ثوب نقض نکردیم. یقین به نجاست ثوب با یقین به طهارت ثوب نقض کردیم. یقین، یقین تنزیلی. این یقین به طهارت ثوب از کجا اومد؟ تمام. ثانیاً استصحاب، خوب رفقا اینا لذت ببرید، ثانیاً استصحاب، خوب اینا رو هم لذت ببرید هم کار کنید، چون تو خارج به گوشتون نمیخوره اینها. ثانیاً استصحاب در طرف مسبب جاری نمیشود. وسواسم اینجا باشید، اینجا باشید، یه لحظه با من چشمتون بذارید اینجا. شما استصحاب نجاست ثوب کردید، استصحاب نجاست ثوب کردی، ارکان استصحاب تو استصحاب سببی تمامه. شما یقین به طهارت آب داشتی، شک در طهارت آب داری. با اینکه یقین به طهارت آب داشتی، شک در طهارت، یقین رو با شک نقض کردی. چجوری نقض کردی؟ با استصحاب نجاست ثوب. متوجه هستی؟ خیلی خوب. حضرت علی یقین رو با شک نقض کردی، چه کسی بهت اجازه داده؟ ادله که میگه حق نقض الیقین به شک نداری که. اگر دلیلی اومده باشه به شما اجازه داده باشه میشه دور، چون اون دلیل استصحاب چیه؟ مصابه. ادله دیگه بل وجدان در کار نیست، هیچ دلیل دیگه در کار. اگه دلیلم نباشه، شما به چه حقی در ناحیه آب یقین به طهارت آب رو با شک در طهارت آب نقض کردی با اینکه اجازه نداشتی؟ اگه دلیلی نباشه میشه تخصیص بدون مخصص، انشالله گرفتیم. ثانیاً استصحاب در طرف مسبب جاری نمی شود، چون لازمه جریان این استصحاب تخصیص بدون مخصص و یا دور است. من برای این تخصیص بدون مخصص دور تو جزا سخت نوشتم. اول فضلی اگه روشنه دیگه نگم،
ماندگار میشه.
پس سری میگم، توضیح دوتا نقطه، توضیح دوتا نقطه. خروج استصحاب سببی از لا تنقض الیقین به شک نمیتونن رد بشن. کی میگه خارجه؟ نه، همین که شما استصحاب مسببی کردید معنیش نه که استصحاب سببی را از لا تنقض الیقین به شک خارج کردی. شما استصحاب نجاست ثوب کردی، نجاست ثوب اثر چیه؟ عدم طهارت آب. معلوم میشه استصحاب طهارت آب نکردی، متوجه هستی؟ اثر اونه، معلوم میشه نکردی. اصلا مثبت اینا نیستا، این برهان عینیه، متوجه هست؟ از این که شما استصحاب نجاست کشفه، کشف. شما استصحاب نجاست ثوب کردی، معلومش که استصحاب طهارت آب نکردی، چون اگه استصحاب طهارت آب کرده بودی نمیگفتی آب الان، لباس الان نجسه. استصحاب نه، بله، توضیح. خروج استصحاب سببی از لا تنقض الیقین به شک، با اینکه ارکان استصحاب در آن تمام است، یا بدون دلیل است، پرانتز تخصیص بدون مخصص پرانتز، و یا با دلیل است پرانتز. رفقای من دلیل چیه؟ فقط ما یه دلیل بیشتر نداریم، یه دلیل پرانتز. دلیل منحصرا استصحاب مسببی است، پرانتز ببندید. یعنی استصحاب مسببی اومده استصحاب سببی را از لا تنقض الیقین به شک خارج کرد. اینم شو عبارت ها نوشتید بعد از پرانتز که دور است، چون مخصصیت. اگر بگید چی جگر منو خونه کردید. احسنتم، احسنت. چون مخصصیت استصحاب مسببی متوقف بر حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی است. یعنی با وجود این دوتا استصحاب باید استصحاب و سببی حجت باشه تا بتونه تخصیص بزنه، چون غیر حجت که نمیتونه مخصص باشه که. و حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی، اگه گفتی متوقف بر چیه؟ چرا متوقف بر مخصصیت؟ توضیح میدی چرا؟ چون اگر مخصص نباشه، اگه مخصص نباشه این دوتا هستن، بلافاصله استصحاب سببی موضوع استصحاب مسببی رو از بین میبره، میذاتش کنار. پس اگر بخواد حجت باشه، باید حجت باشه، یعنی بخواد بمونه به عنوان دلیل، باید مخصص باشه. انشاءالله گرفتید. و حجیت استصحاب مسببی با وجود استصحاب سببی متوقف بر، نمیدونن چی نوشتن ولی حتما مخصصیت نوشتن، متوقف بر مخصصیت استصحاب مسببی است. یک صفحه کفایه رو توضیح دادم، نکته زیرش می‌نویسید نکته، جون میده این جزوه رو بخونید و کفایه تدریس بکنید. یه لحظه با من باش. استصحاب سببی، استصحاب مسببی، کدوم مقدم شد؟ استصحاب سببی. اگر این استصحاب سببی معارض داشت، یعنی یه چیزی اومد معارض کرد با این، باعث شد که این نتونه جاری بشه، بفرمایید چی میشه؟ استصحاب مسببی که مرده بود زنده میشه. روشن شد آقا جان؟ اگر یه چیزی افتاد در مقابل استصحاب سببی، استصحاب سببی رو میکشه، چی جاری میشه؟ استصحاب مسببی. مثالش تو عبارت که رسیدم میزنم، مثل اطراف علم اجمالی، نمیخوام فعلا. نکته، اگر استصحاب سببی، اینجا مرحوم شیخ بسیار هم مفصل بحث کرد، البته خب صاحبی که پای بهتر بحث کرد. اگر استصحاب سببی مانع از جریان داشت، بسیار لذیذ و خسته کننده. اگر استصحاب سببی مانع از جریان داشت، نوبت به استصحاب مسببی میرسد. سر خط رفقا بنویسید به. این به یعنی چی؟ یعنی حالت دوم. به گاهی شک سببی و مسببی نیست. اینا رو بنویسید. حیف. به گاهی شک سببی و مسببی نیست، مثل جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. یه لحظه با من باشید، یه لحظه. چی گفتن کلمه قشنگه؟ مثل جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. این تسبیح ما پیدا نشد. مثل جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. دو تا مثال میخوام بزنم، هر دو مثال از آقای خویی، هر دو تا مثال از آقای خویی. مثال یک، این دو تا مثال تو ذهنتون باشه، ثمره داره این دو تا مثالا. این آب یقین داریم طاهر بود، اون آب هم یقین داریم طاهر بود. الان چند تا آب جلوی ماست؟ دو تا. یقین داریم هر دو قبلا طاهر بوده. علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسه، درسته؟ اینجا ما دوتا استصحاب داریم، استصحاب طهارت این آب، استصحاب طهارت اون آب. رفقا من این سببی مسببیه؟ نه، ربطی به هم دیگه ندارن. استصحاب طهارت این آب هیچ ربطی به استصحاب طهارت اون آب ندار. ولی علم اجمالی داریم که احد و ما چیه؟ نجسه. اگر شما استصحاب جاری کنی در اطراف علم اجمالی، این شک سببی و مسببی نیست. این مثال تو ذهنتون باشه، ظرفا رو بکنید نجس، ظرفا رو بکنید نجس. مثال دوم، این آب یقین دارین قبلا نجس بود، اون آب یقین دارین قبلا نجس بود. چند تا آب دارین؟ دو تا آب. اجمالا میدونی که یکی از این دوتا طاهر شد، اینجا دوتا استصحاب دارین، استصحاب نجاست این آب، استصحاب نجاست اون آب. ببینید اینا اصل سبب و مسببی هم نیست، هیچ کنه علت برای دیگری نیست. استصحابی که جاری میشه در اطراف علم اجمالی بهش میگن شک نسببی و مسببی، شک سببی و مسببی نیست. اینجا دو نظریه هست، جلوش بنویسید. در این حالت دو نظریه هست. کدوم حالت آقا؟ سببی و مسببی نیست. دیگه جزوه ها نمیرسیم، شما یا حالا از خارج ها نمیخوام برم. یه نظریه صاحب کفایه داره، یه نظریه شیخ انصاری داره. صاحب کفایه تو متن کفایه دو تا اشکال میگیره به شیخ، ولی در حاشیهشون بر رسائل سه تا اشکال گرفته بر شیخ. اینا رو بخونید تا برسیم اینجا. خیلی قشنگ جالب و ساده، خیلی ساده. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، اگر بوده باشد احدهما، این هما رو بزنید به دو مستصحب. مثال من طهارت آب و نجاست ثوب یادتون نره، دو تا مستصحب چی بود؟ تا نگید که میدونی نمیتونم پیش برم. طهارت آب، نجاست ثوب، عبارت غلطه ها، روز چهارشنبه تذکر دادن. ما نمیتونیم بگیم که این مستصحب اثر اون مستصحبه. نجاست ثوب که اثر طهارت آب نیست که، عدم نجاست ثوب اثر طهارت آبه، ولی چون صاحبکی های غلط فرمونده ما همجور غلط میگیم و پیش میریم. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا، اگر بوده باشد احدهما، هما رو بزنید دو مستصحب، اگر بوده باشد یکی از دو مستصحب اثر برای دیگری. ایشون کدوم را اثر برای دیگری گرفته؟ نجاست ثوب اثر طهارت آب. بدها درست در نمیاد، مطلب روشنه. بله، نمیخواست توضیح بده. فلا مورد، اگر احدهما اثر بود برای دیگری، فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، نیست موردی مگر برای استصحاب در طرف سبب. بالای سبب خط بکشیم چی بنویسیم؟ طهارت آب. استصحاب طهارت آب میکنیم، چه نتیجه میگیریم؟ طهارت ثوب. بابا اگر شما این استصحاب را کردی، تو اون استصحاب مسببی نجاست ثوب، یقین به نجاست ثوب رو با شک در نجاست ثوب نقض کردی. میگه نقض نکردیم، یقین به نجاست ثوب رو با یقین به طهارت ثوب نقض کردیم. یقین به طهارت ثوب از کجا اومد؟ استصحاب سببی. انشالله روشن شد. حالا فرض اینه که اثر طهارت. فَإِنَّ الْاِسْتِصْحَابَ فی طرف المسبب، به سبب این که استصحاب در طرف مسبب، ولی مسبب چی بنویسیم؟ نجاست ثوب. موجبون، اگر شما استصحاب نجاست ثوب کردی، ارکان استصحاب تو استصحاب سببی تمامه. شما یقین به طهارت آب داشتید، شک در طهارت آب کردی. اگر شما استصحاب نجاست ثوب کردی، یقین به طهارت آب را با شک در طهارت آب نقض کردی. چجوری نقض کردی؟ با استصحاب نجاست ثوب. خیلی خوب، به چه حقی نقض کردی؟ شما حق نقض نداشتید که. یا باید بگید ادله لا تنقض الیقین به شک تخصیص خورده بدون مخصص یا دور. من تلاش خودم کردم. فإن الاستصحاب في طرف المسبب، به سبب اینکه استصحاب در طرف مسبب، مسبب چی بود؟ نجاست ثوب، موجب می شود برای تخصیص خطاب. بالای خطاب چی بنویسیم؟ لا تنقض الیقین بالشک. چون شما در ناحیه استصحاب سببی با اینکه ارکان استصحاب تمام بوده، یقین و شک، یقین رو با شک نقض کردی، معنیش اینه که لا تنقض رو تخصیص دادی، استفاده نمیشه. موجب میشود برای تخصیص خطاب، یعنی لا تنقض الیقین بشه. و جواز، این جواز عطف است بر تخصیص. موجب میشود برای اینکه جایز باشد نقض یقین بشک در طرف، بگید سبب. بالای سبب چی بنویسیم؟ طهارت آب. اگر شما استصحاب را در طرف مسبب جاری کردی، یعنی استصحاب نجاست ثوب کردی، معنیش اینه که جایز دونستی نقض یقین به طهارت آب را با شک در طهارت آب. این نقض یقین به شک را جایز دانستی، موجب میشد برای جایز بودن نقض یقین به شک در طرف سبب. به عدم، این به عدم متعلق است به نقض. یه سوال منو جواب بدید، کی میگه که شما یقین به طهارت آب را با شک در طهارت آب نقض کردیم؟ مگه ما چه کار کردیم که بیان نه بذار اول بگم مگه ما چه کار کردیم که میگن شما یقین به طهارت آب رو با شک در طهارت آب نقض کردید؟ ما استصحاب نجاست ثوب کردیم، با این استصحاب اونو نقض کردیم. این به عدم متعلق است به نقض. میگه احسنت، نقض یقین شده به شک، به عدم ترتیب اثره شرعیه. به این که مترتب نشده اثر شرعی اون یقین، ضمیر اثری میخوره به یقین، مترتب نشده اثر شرعی یقین. یقین به طهارت آب اثر شرعی چی بود؟ طهارت صوم. شما این طهارت صوم رو مترتب نکردی، مترتب نکردی معنیش اینه که نقض الیقین کردی به شک، یعنی یقین به طهارت آب رو با شک در طهارت آب نقض کردی. ضمیر اثری میخوره به یقین، به این که مترتب نشده اثر شرعی یقین. اثر شرعیش اگه گفتی چیه؟ طهارت صوم. خوب میفهمید، خودش گفته فإن من آثار طهارت الماء، به سبب اینکه از آثار طهارت آب، طهارت الثوب المغسول به، طاهر بودن اون لباسی که شسته شده است به واسطه آب. تا همینجا مطلب روشن بود درسته؟ حالا صاحب کفای تفسیرش میکنه که آقایون نفهمند. و رفع نجاست، دیگه احتیاج نبود به این، این رفع نجاست اطفاس بر طهارت الثوب، اینا رو بنویسید. رفع نجاستی اطفاس بر طهارت الثوب، اینجور میشه از آثار طهارت آب برداشتن نجاست ثوب است. حالا فرض اینه که شما استصاب چی کردید؟ نجاست ثوب، معنیش اینه که نقض الیقین کردی به شک در نایه استصاب سببی. بسیار قشنگ، ضمیر نجاستی ثوب. فای نتیجه، پس استصاب نجاست ثوب نقض است برای یقین به طهارت آب، یعنی شما یقین به طهارت آب را نقض کردید به خلاف استصاب طهارتی. آقا یه لحظه با من باشید، اگر شما استصاب نجاست ثوب کردی در ناحیه آب، چه کار کردی؟ نقض الیقین کردی به شک. ولی اگر استصاب طهارت آب کردی، معنیش نیست، یعنی گفتی ثوب طاهره، تو ناحیه ثوب چه کار کردی؟ نقض الیقین کردی به یقین. یقین به نجاست ثوب داشتی، یقین به طهارت ثوب پیدا کرد. چنو یقین به طهارت ثوب پیدا کرد؟ تنزیلی، نقض الیقین کردی به یقین. هیچ مشکل نیست، هیچ مشکل نیست. به خلاف استصاب طهارتی، برخلاف استصاب طهارت آب. من درست میگم یا غلط میگم؟ ساده است یا نیست؟ ساده است. برخلاف استصاب طهارت آب، به خلاف استصاب طهارت آب، از لا یلزم منه، به دلیل این که لازم نمی آید منه از استصاب طهارت، بگید تمام بفهم فهمیدی، لازم نمی آید از استصاب طهارت آب نقض یقین به نجاست ثوب با شک. بارک الله، ما یقین به نجاست ثوب را نقض کردیم با چی؟ بله بل یقین، یعنی یقین به نجاست ثوب را نقض کردیم با یقین. یقین به چی؟ یقین به چیزی که اون چیز از بین میبرد نجاست ثوب را. شما یقین به نجاست ثوب داشتی، این یقین به نجاست ثوب را با یقین به طهارت ثوب نقض کردی. این یقین به طهارت ثوب از کجا اومد؟ از استصحاب. بلکه بل یقین به ما، یقین واسه چیزی که اون چیز از بین میبرد نجاست ثوب را، با هاور بزنید به ما، اون چیزی که از بین میبرد نجاست ثوب را شستن ثوب است. بل ما، به کدام آب؟ به آب استصحابی، به آبی که محکوم شده از شرعاً به طهارت اون آب. خب رفقا ممکنه مطلب رو متوجه نشده باشن، از دوباره تکرار میکنیم. بالماء المحکوم شرعاً، به آبی که محکوم شده از شرعاً به طهارت اون، بگید آب. و بالجمله خلاصه، فکل من السبب والمسبب، هر یک از سبب، بالای سبب چی بنویسیم؟ طهارت آب. والمسبب نجاست ثوب. هر یک، این حقیقتا سبب و مسبب نیستند، غلطه، متوجه هستی؟ این غلط، چون طهارت که علت برای نجاست ثوب نمیشه، که علت برای طهارت ثوب میشه. منتها چون دیگه صاحب کفای بن را غلط گذاشت، ما تا سریا کج میریم. فکل من السبب والمسبب، هر یک از سبب، بالای سبب چی نوشتی؟ طهارت آب. ولی مسبب چی نوشتی؟ نجاست ثوب. اینا ثمره هم داره، ولی ثمراتش کمه، یعنی اینجور مسالی شاید 10 تا 20 تا مسئله تو فقه داشته باشه، دیگه نیست. هر یک از سبب و مسبب، هر یک از سبب و مسبب، سبب طهارت آب، مسبب نجاست ثوب. و این کان موردن للاستصاب، اگرچه مورد برای استصاب هست، الا ان الاستصاب فی الاول، جز این که استصاب در اول، اولی چی بود آقا؟ سبب، یعنی استصاب طهارت آب. بلا محذور، هیچ محذوری نداره جز این جز استثنای منقطع هستا، مثل جا ان القوم الا همار، هیچ معذوری نداره. جز این که موضوع استثنا مسببی از بین میره. موضوع استثنا مسببی چی بود؟ نقض الیقین به شک. انشالله گرفت. اینا رو تو جزوه نوشتی دا، اینا رو تو جزوه نوشتی. الا این که استثنا در اول، یعنی سبب بدون معذور است. نه، حالا اون که تخصیص کار نداره، ما در این دلیل رو توضیح میدیم. به خلافه فسانی، برخلاف استثاب در دومی. دومی یعنی چی؟ مسبب. مگه چه مشکل پیش میاد؟ فتیه. پس در این استثاب در دومی است، یعنی اگر شما دیگه زمائر من برمیگردونم در این ترجمه، اگر شما استثاب در دومی کردیم، محظور تخصیص بدون وجه هست، وجه یعنی مخصص. یا اگر تخصیص بدون مخصص نشه الا به نحو محال، یا مگر به نحو محال است. این الا یعنی چی؟ یعنی اگر تخصیص بدون مخصص نبود، به نحو محال. به نحو محال میشه چی؟ دور. انشالله گرفتید. تا نتیجه است. این تا نتیجه کل مطالبه. مرحوم فیروزآبادی تذکر داده، نگفته بودن خودمون میگفت. لازم اخذ به استصحاب چیه؟ سببی. نعم، یه لحظه با من باشید. اگر گفتید این نعم کجای جزوه هستی، خدا خیرتون. یه لحظه با من باشید، این دسته منو داشته باشید. استصحاب سببی، استصحاب مسببی، قانون چی شد؟ استصحاب سببی مقدم میشه، مگر اینکه این استصحاب سببی مانع داشته باشه. اگر مانع داشت، مانع استصحاب سببی رو از بین میبره، پس مانی برای جریان استصحاب مسببی نیست. روشن شد آقا جان؟ من یه مثال بزنم برای که فهمیده پیش بریم. این آب یقین داریم طاهر بود، اون آب یقین داریم طاهر بود. حالا از بین این دو تا آب اجمالا میدونی که یکیش نجس شد. روشن؟ این لباس یقین داریم نجسه، با یکی از این آب شستیم، با یکی از این آب شستیم. اینجا استصحاب سببی مسببیش درست بکنید. استصحاب طهارت آب، استصحاب نجاست سو. شما حق جاری کردن استصحاب طهارت آب ندارید. چرا؟ چون اگر شما این لباس نجس رو با یه ظرفی شستی، استصحاب طهارت این ظرف کردی، معارض با استصحاب طهارت تو ظرف دیگه است. متوجه هستی؟ چون متوجه نیستید؟ اگر شما تو این آبه که لباس نجس رو با شستی، استصحاب سببی استصحاب طهارت این آب کردی، استصحاب طهارت این آب معارض با چیه؟ استصحاب طهارت آب تو ظرف دیگه، چون این دوتا استصحاب معارض با همن. استصحاب طهارت این آب مانع میشه از استصحاب طهارت اون آب، استصحاب طهارت اون آب مانع میشه از استصحاب طهارت این آب. روشن؟ تمام. نعم. استدراک. لو لم یجره هذا الاستصحاب به وجهن، اگر جاری نشود این استصحاب سببی به هیچ وجهی. تو مثال من چی بود استصحاب سببی؟ استصحاب طهارت این آب. این نمیتونی شما جاری بکنید. چرا؟ چون لباس نجس با این ظرفه شستی، استصحاب طهارت این ظرفه کردی، استصحاب طهارت این ظرف تعارض داره با استصحاب طهارت اون ظرف. این دوتا استصحاب میفتن به جون هم، همدیگر از بین میبرن، ما میمونو استصحاب مسببی، استصحاب نجاست صوب. نه، یکی. لو لم یجر هذا الاستصاب به وجهن، اگر جاری نشود این استصاب سببی به هیچ وجهی، هذا الاستصاب این استصاب سببی، لکان الاستصاب المسببی جاریان، استصاب مسببی جاری میشه. چرا؟ فانه شأن لا محذور فیه حین اذن، نیست محذوری فیه، فیر بزنید، جریان استصاب مسببی حین اذن. این اذن یعنی در این هنگامی که استصحاب سببی جاری نشد. اینا رو بنویسید، این اذن در این هنگامی که استصحاب سببی جاری نشد. اگر استصحاب سببی جاری نشد، مانی از جریان استصحاب مسببی نیست. البته مع وجود ارکانی، با وجود داشتن ارکان استصحاب چی؟ استصحاب مسببی، با وجود داشتن ارکان استصحاب مسببی، این یک ارکانش وجود دارد و عموم خطابی و شامل شدن خطاب استصحاب، یعنی خطاب استصحاب شامل استصحاب مسببی می شود. یقین به نجاست سو بود، شک در نجاست سو. نه، نمیخواد بگه، مخواد بگه وجود دارد و عموم خطابه و شامل شدن خطاب استصحاب. و ان لم یکن المستصحب فی احدهما. چی دارم مطرح میخوام بکنم؟ آقا جان اینجا باشید، اینجا باشید، دو تا استصحاب است به صورت سببی، مسببی هم نیست. مثل اینکه دو تا ظرفه، یقین داریم هر دو طاهر بوده، اجمالا میدونی یکیش نجسه، استصحاب طهارت این ظرف و استصحاب طهارت اون ظرف، هیچ کدوم سبب برای دیگری نیست. روشن؟ دو تا ظرف حالا بکنید نجس، یقین داره این دو تا ظرف قبلا نجس بود، اجمالا میدونه یکیش طاهر شد، استصحاب نجاست این ظرف با استصحاب نجاست اون ظرف هیچ کدوم سبب مسبب نیستن. اینجا حکم چیه؟ صاحب نظر دو نظریه است اینجا، نظریه صاحب کفایی، نظریه شیخ. نظریه صاحب کفایی اینه، صاحب کفایی میفرماید که اگر با جاری شدن این دو تا استصحاب، کدوم دو تا استصحاب که سببی و مسببی نیستن، جواب بدید تا من وسواسین دیگه یکم راحت بشه. صاحب کفایی میفهمه که اگر این دوتا استصحاب، اگر شما جاری کردی، با جاری شدن این دوتا استصحاب مخالفت قطعیه عملیه لازم اومد، حق استصحاب هیچ کدوم نداری، ولی اگر لازم نمیاد مخالفت قطعیه عملی، هر دو استصحاب جاری میشه. چرا هر دوتا استصحاب جاری میشه؟ میگه به خاطر که مقتضی موجوده، ادله استصحاب شامل هر دو است، مانعی هم نیست. روشن؟ چند تا مثال باید بزنیم؟ دوتا. چرا دوتا؟ یکی مخالفت قطعی عملی لازم میاد، یکی نمیاد. مثال آقای خویی قشنگ توضیح داده، این دو صفحه آقای خویی رو الان میگم برات. این آب طاهر بود یقینن، اون آبم طاهر بود یقینن، الان اجمالا میدونید یکی از این دوتا نجس، درسته؟ استصحاب طهارت این آب بکنین، استصحاب طهارت اون آبم بکنین، این میشه مخالفت قطعیه عملیه. چرا؟ مخالفت کردی با اجتنب عن نجس، شما یقین دارین که بین این دوتا یه نجس وجود دارد، شما استصحاب طهارت این آب کردی، استصحاب طهارت اون آب کردی، مخالفت عملیه با خطاب چی؟ اجتنب، نمیگید نجس، این جایز نیست، هیچ کدوم جاری نمیشه، هیچ کدوم، یکیش هم جاری نمیشه، چون میشه ترجیح بلا مرجه. عبارت آقای خوری. حالا مثال عوض بکنیم، این ظرف یقین داریم نجس بود، اون ظرف هم یقین داریم نجس بود، الان اجمالا میدونی که یکی از این دوتا طاهره، استصحاب نجاست در هر دو بکنه، استصحاب نجاست این ظرف، استصحاب نجاست اون ظرف، با کدوم خطاب مخالفت کردی؟ با هیچ. با کدوم خطاب مخالفت کردی؟ هیچ. اینجا مخالفت قطعی عملی لازم نمیاد، یه مخالفت التزامی لازم میاد. میدونی مخالفت التزامیه؟ شما ملتزم شدی به طهارت چیزی که در واقع یکیش نجسه، متوجه هستی؟ مخالفت شما ملتزم شدید به نجاست دو چیزی که یقین داریم یکیش در واقع طاهر، مخالفت التزام، مخالفت التزام رفقایی که تتمه کفایه میان، بفرمایید حکم چیه؟ جایزه، هیچ اشکالی نداره، علاوه بر این که صاحب کفایه نفرموده اصلا مخالفت التزامی لازم نمیاد، چون مکلف میتونه ملتزم بشه به چی؟ الا ما هو علیه فعل واقع. این نظریه مرحوم صاحب کفایه. و ان لم یکن المستصحب، عبارت غلطه ها، و اگر نباشد مستصحب در احدل، نمیگی احدل استصحابین، اگر نباشد مستصحب در احدل استصحابین از آثار برای دیگری. آقا جان طهارت این آب اثر طهارت اون آب نیست، که طهارت اون آب اثر طهارت این آب نیست، نجاست این آب اثر نجاست اون آب نیست، در آن رو دوتا مثال پیاده میکنه، نجاست اون آب اثر نجاست این آب نیست. اگر نبوده باشد مستصحب در عهد الاستصاب این از آثار برای دیگری، نظریه صاحب کفایه، فل ازهر و جریانه هما، اینو جزوش فرده میگیم، ازهر جریان این دوتا استصابه کجا؟ فی ما لم یلزم منهو، در مواردی که لازم نیاید منهو، منهو رو بزنیم به جریانه ما، اگر لازم نیاید از جریان این دوتا استصحاب، محظور مخالفت قطعیه با تکلیف فعلی معلوم بل اجمال، اون تکلیف فعلی چی بود؟ اجتنب عن النجس. چرا هر دوتا استصحاب اگر نبود جاری میشه؟ به خاطری که وجود دارد مقتضی اثباتن، اثباتن یعنی در مقام دلالت دلیل، اینا رو بنویسید، یعنی ادله حجیت استصحاب شامل هر دوتا استصحاب نمیگید میشه، و فقد المانع عقلا، و مفقود میباشد مانع عقلا، به حکم عقل هیچ مانعی وجود نداره، نمیرسم دیگه، نمیرسم. ام و فقط المانع عقل، اما وجود المقتضی، اما مقتضی برای استصحاب طهارت وجود دارد، استصحاب نجاست این ظرف، استصحاب نجاست اون ظرف. چرا مقتضی وجود داره؟ چون ادله استصحاب به اون اطلاق و شمولی داره که داره شامل هر دو میشه. اما وجود مقتضی به خاطر اطلاق خطاب لا تنخذ الیقین به شک، شما یقین به نجاست صوب داشتی الان شک داری، استصحابش بکن، یقین به نجاست اون صوب داشتی الان شک داری، قبول دارید ندارید، دونه دونه یقین بوده شک هست. به خاطر اطلاق خطاب بابش تفسیره و به خاطر شامل شدن خطاب، استصحاب را در اطراف معلوم بل اجمال نقطه بذارید. فإن یه لحظه با من باشید، این نظریه شیخه. شیخ میگه استصحاب در هیچ کنون از این دوتا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ میگه چون مقتضی نداره. چرا مقتضی نداره؟ میگه چون اگر شما هر دوتا استصحاب را جاری بکنی، لازمش اینه که صدر روایات استصحاب با ذیل روایات استصحاب تناقض داشته باشه. چجور؟ بابا یه لحظه با من باشه، شما استصحاب نجاست این آب کردید، استصحاب نجاست اون آب هم کردید، یعنی عمل کردی بر اساس لا تنخذ الیقینه به شک. از اون طرف بعضی از روایات استصحاب ذیلش داره بل انخذه به یقین آخر، بی عمل نکردید. شما یقین دارین که از بین این دوتا ظرف یکی شیه طاهره، پس اگر شما بگید صدر روایت لا تنخذ الیقینه به شک شامل هر دوتا استصحاب هست، صدر و ذیل با هم دیگه تناقض دارن. چرا صدر و ذیل با هم دیگه تناقض دارن؟ صدر میگه هر دوتا استصحاب را بکن، ذیل میگه یکی از استصحاب حق نداری بکنی. چرا؟ چون تو یکی از استصحاب یقین با یقین نقض شده. روشن شد آقا جان یا نه؟ انشالله روشن شد. صاحب جواب دو تا جواب میده. جواب اولینه، میگه بابا اون یقینی که در ذیل اومده اون قضو به یقینن یا آخر، این یقینن آخر یقین تفصیلیه. بری سراغ این ظرفه، یقین به نجاستش داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. یقین به طهارتش داریم؟ یقین تفصیلی به طهارتش داریم؟ نه، استصحاب میکنیم. بریم سراغ اون ظرفه، یقین به نجاست داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم. یقین تفسیر به طهارتش داریم؟ نه، استصحاب میکنه. شیخ صاحب کتاب میگه او کلمه یقین آخر، بل اون خذو به یقین آخر، مراد از یقین یقین تفصیلیه و در موارد علم اجمالی یقین تفصیلی وجود نداره، پس او ذیل مانع تراشی برای صدره نمیکنه. فإن قول امام علیه السلام در ذیل بعض اخبار باب اگه روشن نشد مهم نیست، فرده که جزبش گفتین روشن میشه. ذیل چیه؟ ولیکن تنقض الیقین بالیقین، داره رد شیخ میزنه صاحب کفا. صاحب کفا میگه لو سلمه اگر قبول بشود که انهو رو بزنید به ذیل، اگر قبول بشود که این ذیل مانع میشود از شمول قول، یعنی تو لو سلمه چی خوابیده؟ اولا قبول نمیشه چون یقین تفصیلیه. جواب دوم صاحب کفایه است. جواب دوم چیه بابا جون؟ میگه ای بل اون خذو به یقین آخر در بعضی از روایات، تو همه روایات که نیست، پس روایات دیگه که این ذیل رو نداره مقتضی برای جریان هر دوتا استصحاب هست. انشاءالله گرفتید این دوتا جواب و یه جواب دیگه در حاشیهشون بر رسائل فرموده. لو سلم انهو، اگر قبول بشود که انهو یعنی ان زیل مانع می شود از این که شامل بشود قول امام در صدر بعض الاخبار، چیه؟ صدر چیه؟ لا تنخذ الیقین بشک، ایل الیقین مفعول است برای شمول. یکی بعضی از معاشین گفتن متعلق است به شمول، نه متعلق نیست، لامش زائده است، زائده که متعلق نمیخواد که مانع بشود. اگر قبول بکنیم که این مانع میشد از که شامل بشود صدر یقین را و شک را در اطراف معلوم بالاجمال، اگر قبول بشه مانع میشه. چرا مانع میشه؟ این لزوم علت است برای یمنع. چرا مانع میشه از شمول؟ به خاطر که این تنوز نیومده جوابشا، چون لازم یاد تناقض در مدلول بعض الاخبار. چه تناقضی؟ ضرورت این که تناقض است بین سلب کلی لا تنقض الیقینه به شک و ایجاب جزئی چیه؟ بل انقذ به یقین آخر، یعنی شما تو این ظرفه باید یکی با یقین نقض بکنی، نقض نکردی. الا انه بس باشه خراب شد، با دقت مطالعه بشه.